ماء معین، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی پیرامون امام عصر علیه السلام. موضوع سخنرانی معنای حقیقی فرج امام زمان علیه السلام، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي ابن الحسين زين العابدين، السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر ابن محمد الصادق، السلام على موسى ابن جعفر الكاظم، السلام على علي ابن موسى الرضا، السلام على محمد ابن علي الجواد، السلام على علي ابن محمد الهادي، السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن القائم المحمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند میلاد مسعود بقیت الله العظم، وجود مقدس امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا را بر همه شما عزیزان شیعیان و پیروان اون حضرت مبارک گرداند و انشاءالله ایدی ما را بر پایی جشن میلاد اون حضرت در سال آینده در حضور آن حضرت قرار دهد انشاءالله. با توجه به فرصت گرچه زیغ است، اما بحثی را که دیشب طرح کردیم احساس کردم ایجاد سوال هم شده است، چون بحث نوبی بود، از دید جدیدی به مسئله امام زمان علیه السلام نگریستیم، سوالاتی برای برخی طرح شد. من ابتدا فشرده بحث رو چند دقیقه اشاره می کنم. سوالاتی که به ذهن می رسد پیرامون یک مطلب معمولا دور می زند، اون رو هم طرح می کنم. جالب است عیناً این سوال را از امام صادق علیه السلام پرسیدن و ایشون جواب دادن. من اون روایت رو هم می خونم و به طرحش می پردازیم. خلاصه بحث این بود که آیا وجود امام عصر علیه السلام اثر بقیت اللهی و اون همه ارزش در رابطه با این ذخیره الهی فقط برای دنیای پر از عدل و داد بعد از ظهور است یا خیر؟ به چند دلیل عرض کردم خیر. یک دلیل این بود که اگر وجود مقدس امام علیه السلام با همه اون ارزش‌ها و مقامات معنوی و الهی که بقیت الله هست و ذخیرت الله هست و حجت الله هست و ولی الله، برای برپایی عدل و داد در این دنیا تمام دنیا و مافیها نسبت به هدف خلقت و نظام آفرینش چقدر ارزش دارد که امام زمان علیه السلام برای برپایی عدل در این دنیا باشد که خود دنیا از دید قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام متاع قلیل است، لهو و لعب است. پس می شود همه انبیا و اولیا رنج ببرند، همه امامان اون همه مصائب و گرفتاری ها را تحمل کنند، هزار و خورده ای سال غیبت امام زمان تا کنون طول بکشد و تا کی سنت الهی است نمیدانیم که چه شود. وقتی حضرت ظهور کردند یک دنیایی پر از عدل و داد برپا کنند که مردم در این دنیا راحت زندگی کنند، گرگ و میش در کنار هم به ادامه حیات بپردازند. آیا فلسفه وجودی امام زمان علیه السلام و انتظار فرج برای همین منظور است یا هدف بالاتر است؟ این امر هم درون هفته است. این دو بحثه. یک زمان میگوییم هدف این است، امام زمان علیه السلام برای برپایی یک دنیای پر از عدل و داد است، یک زمان میگوییم هدف بالاتر از این است، ولی یک جامعه پر از عدل و داد هم به یمن ظهور حضرت برپا می شود. پس هدف چیست که به یمن ظهور حضرت جامعه پر از عدل و داد هم برپا می شود؟ هدف را دیشب توضیح دادم، امتحان شدن انسان‌ها، غربال شدن انسان‌ها، جدا گشتن انسان‌ها، لایق‌ها از نالایق‌ها متمایز گشتن. برای چه؟ برای در عالم معنا و عالم واقعی وجود که جهان دیگر است افراد در اون جمع قرار بگیرند. به همین دلیل اگر هدف اصلی این است، چه بسا کسانی که ظهور امام زمان علیه السلام را درک نکردند، از دنیا رفتند، ولی بر مبنای اون هدف به اون درجه ای که بنا بود برسن رسیدن. و کسانی که ظهور امام زمان علیه السلام را درک کردن اما به اون مقام نرسیدن. حالا اجازه بدید از دید روایات به این مسئله نگاه کنیم، بعد وظیفه ما را و توجه ما را نسبت به این مطلب چقدر مهم جلوه می دهد. در جلد 52 بهار صفحه 125 حدیث شماره 12 13 14 15، این چهار حدیث رو پشت سر هم سریع عرض میکنم. قال النبی علیه السلام لعلی علیه السلام، پیغمبر خدا به امیر المؤمنین فرمودن یا علی و علم ان اعظم الناس یقینا، بدان برترین انسانها از نظر یقین قوم یکونون فی آخر الزمان، مردمانی هستند در آخر الزمان که اینها نبی را ندیدن و حجب عنهم الحجه، حجت از اینها در حجاب است، یعنی دوران غیبت امام علیه السلام است، امام را ندیدن. فآمنوا به سواد فی بیاض، ایمان آوردن به سیاهی های روی سفیدی ها و کاغذ. ابتدای حدیث رو دقت بفرمایید، و علم ان اعظم الناس یقینا، با توجه به آیات قرآن کریم و سیره معصومین علیهم السلام، ارزش انسان به میزان ایمان آنان است و ارزش ایمان به مراتب ایمان که عالی ترین مرتبه یقین است. اگر انسان به اندازه یقینش ارزش دارد، و علم ان اعظم الناس یقینا، عظیمترین، برترین و بالاترین انسانها از نظر یقین، طبق بیان پیغمبر و امیر المؤمنین، اون مردمی هستند که در دورانی که امام از اونها مخفی است و پنهان است و در حجاب است، نبی هم در میانشون نیست، اما اینها ایمانشون را حفظ کرده اند به اون چی که از روی آثار و نوشته ها به اونها رسیده ایمان آوردن. این یک حدیث سری رد می شوم. حدیث بعدی، قال سید العابدین علیه السلام، شبیه حدیثی که دیشب خوندم ابو حمزه سمالی از امام سجاد نقل کردن، حدیث دیگری است از امام سجاد علیه السلام، من ثبت علی ولایتنا فی غیبت، لقب خاص حضرت، حالا من میگم امامنا، کسی که ثابت قدم در ولایت ما باشد فی غیبت امام زمان علیه السلام، اعطاه الله اجر الف شهید مثل شهداء بدر و احد. امام سجاد، کسی که در دوران غیبت امام زمان علیه السلام ثابت قدم در ولایت ما خانواده باشد، خداوند به او اجر 1000 شهید مثل شهدای بدر و احد اعطا می کند. این در دوران پیغمبر در احد نیست، در ظهور امام زمان بعد از ظهور امام عصر علیه السلام نیست. کسی که در دوران غیبت ثابت قدم در ولایت باقی می ماند. پس این روایات چیست؟ در ادامه بحث دیشب عرض کردم. حدیث شماره 14، قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم، ما تقول، شما چی میفرمایید، فی من مات علی هذا الامر منتظرا له، کسی که در این دوران غیبت از دنیا برود و انتظار فرج را میکشید و از دنیا رفت، شما نسبت به او چه میفرمایید؟ قال، امام صادق فرمودند، هو به منزلت من کان مع، لقب خاص حضرت، او به مانند این است که با اون حضرت بوده است، فی فستاته، در خیمه حضرت، انگار در ظهور حضرت در زیر خیمه حضرت با حضرت بوده است، ثم سکت هنی از ثم قال، یک کمی مکس کردن، بعد فرمودن هو کمن کان مع رسول الله، او اصلا مثل این است که با خود پیغمبر اسلام بود و در زمان پیغمبر بودند. حدیث شماره 15، از امام صادق علیه السلام، من مات منکم علا هذا الامر منتظرن له کان کمن کان فی فستات، لقب حضرت، اون کسی که در دوران غیبت زندگی می کند منتظر ظهور حضرت باشد، به منزله کسی است که در خیمه حضرت با حضرت بوده است. روایات در این باب فراوان است، اما اون چه که مورد نظر بنده است در این رابطه، یه حدیث دیگر هم اجازه بدید بخوانم، بعد یک حدیث دیگه در این رابطه خیلی زیبا، بعد کسی که سوال از امام صادق کردن و امام جواب دادن، در صفحه 126 از جلد 52 این کتاب، از امام صادق علیه السلام، من مات منکم و هو منتظر لهذا الامر، کسی که از شماها بمیرد و منتظر ظهور امام زمان علیه السلام باشد، کمن هو مع لقب خاص حضرت فی فستاته، مثل این است که در خیمه حضرت باشد، ثم مکس هنی از ثم قال، کمی مکس کردند و سپس فرمودند لا بل کمن غارع مع بسیفه، ثم قال لا والله الا کمن استشهد مع رسول الله. روایت یکی دوتا نیست. فرمود اگر کسی منتظر ظهور حضرت باشد و با این حالت از دنیا برود، مثل کسی است که در رکاب حضرت بوده و شمشیر زده و در اون راه دفاع کرده، نه مثل کسی است که در زمان پیغمبر شهید شده است. البته در اون روایت فرمود اجر 1000 شهید مثل شهدای بدر و احد را دارد. خب یک حدیث دیگه اجازه بدید که اون خیلی شاید این رو روشن بکنه. صفحه 124، حدیث شماره 10، سألت صادق جعفر ابن محمد علیه ما سلام ان قول الله عز وجل الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، خدمت امام صادق رسیدم، عرض کردم آقا این آیه تفسیرش چیه؟ الف لام میم ذلک الکتاب، این آیات، لا ریب فی هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، قال، امام صادق علیه السلام جواب دادن، المتقون شیعت علی ابن ابی طالب، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین، هدن لشیعت علی ابن ابی طالب. والغیب شیعیات کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، یا متقین کیانن؟ ایمان به غیب دارن. والغیب هو الحجه الغائب و شاهد و ذالک قول الله عز و جل. پس الذین لا ریب فی هدن للمتقین، المتقون شیعت علی ابن ابی طالب. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن، یعنی ایمان به حجت غائب دارن. شاهد بر این مطلب را امام علیه السلام از آیات دیگر قرآن، القرآن یفسر بعضه بعضا، میگه ببین آیه دیگه اینو توضیح میده یا نه. و اون آیه ایست که در سوره یونس آیه 20، آیه اینه، و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. این آیه 20 سوره یونس را با آیه 46 سوره یونس کنار هم بگذارید. سریع عرض میکنم بحثم اینجا دیگه خیلی مفصل الان نمیتونه باشه، فقط جواب سوالی است که دیشب مطرح شده میخوام عرض کنم. بعد سوال با توجه به این بحث چیه، جواب چیه، آیه چی میگه؟ و یقولون لولا انزل علیها آیه من ربه. فاعل یقولون کیه؟ آیات قبل سوره یونس رو نگاه کنید. کسانی که بهانه جویند، حق را نمیپذیرند، اشکال تراشی میکنن، میان میگن آیه دیگه، کتاب دیگر، قرآن دیگری نازل نمیشه از طرف خدا تا ما مثلا اونا رو ببینیم و بخوایم ایمان بیاریم. فقل انما الغیب لله، توی پیغمبر در جواب اینها بگو غیب از طرف خداست و اون چه که خدا بناست بفرستد تا شماها رو سر جاتون بنشونه. یعنی چی؟ تا اینجای آیه رو دقت کنیم، ما آیه قرآن آوردیم، اتمام حجت کردیم، معجزه را هم به شما نشون دادیم، اما شما دارید بهانه میکنید و نمیپذیرید. بگویید انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین، منتظر باشید، منم منتظرم تا اون قدرت ید اللهی برخیزد و اون حقیقت رو سر جای خودش قرار بده و بقیه ببینن. پس این شاهد است برای این که غیب در این آیه اشاره به امام زمان علیه السلام است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین. خب قرآن به یک معنا هدن للناسه، مگه قرآن نمیگوید هدن و بینات من الهدى والفرقان؟ هدن للناس، مگه قرآن نمیگه؟ خب چرا هدن للمتقین؟ تفاوت این دوتا چیه؟ اگر اصل قرآن را در نظر بگیرید، خدا فرستاده است برای اینکه همه انسان‌ها را هدایت کند، اونجا سخن از رسالت این قرآنه که هدایت برای عموم انسان‌ها، اما در اینجا خبر میده چه کسانی هدایت میپذیرند. للمتقین، متقین هم شیعیان هم. یعنی درست هدایت برای همه انسان‌هاست، ولی همه که بهره نمیبرند، همه که استفاده نمی‌کنند. فرض بفرمایید در مثل مناقشه نیست، از زمین تا آسمان این مثال من با این حقیقت متفاوته. بیمارستان را ساختن تا بیماران را در او مداوا کنن. خب اگر بگن این ساختمان برای چیست؟ برای اینکه بیماران در او مداوا شون، خب عامه. اما میگن بعد میاد پزشک این بیمارستان، کادر مجرب این بیمارستان، میگه کسانی در اینجا مداوا میشوند که چنین باشن، چنین باشن، چنین باشن. مثلا حرف پزشک گوش کنن، دارو رو به موقع بخورن، دستورات رو عمل کنن، لازم شد در اینجا بستری بشن، بستری بشن. پس این بیمارستان گرچه برای مداوای بیماران است، اما همه بیماران در این بیمارستان مداوا نمی شون. این کتاب هدایت است برای انسانها، اما هدن للمتقین، یه عده خاصی از این کتاب هدایت میشن. اما بلا فاصله بعد از متقین، یعنی به فرموده حضرت شیعیان امیرالمؤمنین، کسانی که پذیرفتن و شرایط رو قبول کردن، یه قید دیگه ذکر کرد، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی هدایت کتاب را به سید الاوصیا و خاتم الاوصیا منتسب کرد. این فاصله از سید الاوصیا امیرالمؤمنین و خاتم الاوصیا بقیت الله، یعنی ممکنه در این دوران ظهور باشد، غیبت باشد، حضور باشد، پنهانی باشد، کلاس باشد، زندان باشد، 25 سال خانه نشینی باشد، 5 سال آشکارا باشد، دوران 14 سال زندانی امام کاظم باشد، دوران کلاس امام صادق امام باقر باشد. اما اگر کسی خواست از این اوصیا در کنار این کتاب بهره ببرد، همون دوران زندانی امام کاظم هم میتواند، همون دوران در حجاب بودن امام زمان، دوران غیبت هم میتواند، کما این که در زمان حضور هم میتواند. خب لذا روایت میاد میگه اگر میخواهید ارزش انسانها را از نظر یقین بدانید، اون کسی که وصی الهی در پس پرده غیبت قرار گرفت، اما کی وصی الهی در پس پرده غیبت قرار میگیرد؟ بعد از زحمت 11 امام، اینو توجه داشته باشید، بعد از زحمات 11 امام، حالا اون سواد روی بیاض یعنی آثار 11 امام، یعنی اون چی که سنت پیغمبر و 11 امام است باقی گذاشته. میگه گرچه امام در میان ما نیست، ولی 11 امام و پیغمبر قبل از این امام مگه زحمت نکشیدن؟ مگر آثار باقی نگذاشتن؟ اینجا دو طرف قضیه رو توجه بفرمایید، افراط و تفریط هر دو خطرناک است. دو طرف قضیه، یه طرف قضیه بگن ما دیگه به امام زمان نیاز نداریم، این همه کتاب، این همه آثار، این همه مثلا روایات، این همه سنت، نعوذ بالله، این خطرناکه. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها به یمنه روز غلبرا و به وجوده ثبتت الارض و السما الی آخر. پس یک لحظه اگر تصور کنیم بی امام، بی حجت، بی ولی الله، بی معلم الهی امکان تعالی هست، هر غلطه. اما از اون طرف قضیه‌ام 11 امام رو ندیده نگیریم، پیغمبر رو ندیده نگیریم، زحمات از روز وحی تا زمان غیبت امام زمان رو ندیده نگیریم، اون سواد روی بیاض رو برای ما اونها باقی گذاشتن. این دوتا در کنار هم توجه بشه، اگر ظهور را درک کردیم خوشا به حالمون، در رکاب حضرت بتوانیم به اون درجاتی که مورد نظره برسیم. اما اگر عمر ما کفاف نداد، مثل خیلی هایی که قبل از ما بودن از دنیا رفتن، ظهور را درک نکردن، بهانه نشود که امام آشکار نبود و ما نتوانستیم به اون درجات برسیم. شما در دوران غیبت می توانید به درجاتی برسید مثل کسی که در زمان ظهور حضرت در رکاب حضرت شمشیر زده و مثل هزار شهید جنگ بدر و احد مقام پیدا کنید، یعنی راه را برای ما هموار کرده. این همون بحثی می شود که دیشب اشاره کردم، یک کلاس برای ما گذاشتن، منتها این کلاس یه زمان معلم میاد درس رو شروع میکنه، یه زمان معلم از کلاس میره بیرون، یک زمان معلم ساکت میشینه میبینه شما چی کار میکنید. به صور مختلف معلمین دستن در کارن تا شاگردا در این کلاس خودشونو نشون بدن. لذا اگر کسی اشکال کنه پس این همه ارزش ظهور، این همه مقام برای بعد از ظهور، این همه دعا برای تعجیل در فرج، پس اینا چه میشود؟ حالا ببینید، همین سوال با توجه به این روایات برای اصحاب ائمه مطرح بوده. این اونا چی گفتن؟ در صفحه 121 بهار، جلد 52 بهار، حدیث شماره 20 از عمار ساباتی است که او هم یکی از اصحاب جالب امام صادق علیه السلام. دیشب هم عرض کردم، باز تاکید میکنم، به راویانی که این روایت ها را از امامان نقل میکنن دقت بیشتری بکنید که اینا چه نوع از راویانن، کدوم یک از صحابن. مقام صحابه در بین ائمه سطوحشون فرق میکنه، برخی اصحاب سرن، برخی جزء اون نور چشمی های ائمن، بعضی ها اونایی هن که خیلی مورد قبولن و یه ارزش خاصی دارن، بعضی ها سطوح پایین‌تر، بعضی ها سطوح پایین‌تر، که از باب اشاره عرض میکنم مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب رسائل به مناسبت ورود عقل در مباحث عقلی و کلامی عیناً این روایت رو نقل میکنن که جناب مؤمن الطاق داشت با یکی بحث عقلی مفصلی میکرد، از اون طرف یکی از صحابه امام صادق رسید، گفت ای امام ما رو از این بحثا باز داشته، شما چطور دارید این بحثا رو میکنید؟ طرف مثل مؤمن الطاقه، گفت امام شما را باز داشت یا همه ما را باز داشته؟ گفت نمیدونم. گفت بریم خدمت حضرت. دستش گرفتن، مرحوم شیخ روی این بحث میکنه در رسائل، میگه رفتیم خدمت حضرت، موضوع رو ترک کردیم، حضرت فرمودن نه من مؤمن الطاق رو باز نداشتم، تو رو باز داشتم. مؤمن الطاق مثل باز شکاری است که اوج میگیرد، میاد بالا، از بالا حمله میکنه و رقیب رو میزنه زمین. اما شما این ظرفیت رو ندارید. پس صحابی ائمه که همه در جهت نیستن و لذا اگر یه بحثی رو از یکی منع کردن دیگری، باید توجه به کل این مباحث بشه تا از نظر دقت روایتی برداشت بشه. حالا عمار ساباتی است با این مقامی که داره، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم، العباده مع الامام منکم المستتر فی السر فی دولت الباطل افضل ام العباده فی ظهور الحق و دولته مع الامام ظاهر منکم. چه سؤالی کرده؟ عبادت با امامی از شماها مخفیانه و پنهانی در زمان یک دولت باطل، این بالاتر است؟ یا عبادت در زمانی که حق ظاهر شده و دولت آشکار است با امامی از شماها که ظاهره، کدوم بالاتره؟ الان به ذهن شما چی میاد؟ فقال یا عمار الصدقه فی السر والله افضل من الصدقه فی العلانیه. صدقه یواشکی پنهانی دادن از صدقه آشکارا دادن خیلی بالاتره. و کذالک عبادت کن، همینطور عبادت شما. خیلی حرف عجیبا، اشتباه نشه. این همه ارزش برای ظهور امام زمان علیه السلام، اونو بعد میگیم، خود ادامه مطرح میکنه. اما فرهنگ اهل البیتی رو در دگرش به امام زمان علیه السلام و ظهور حضرت ببینیم. من رنج میبرم، به خدا قسم غصه میخورم، امام زمان رو شاهد میگیرم، اینا رو به عنوان درد شیعی میگم. ما توجهمون به امام مثلا چه در بحث عشق به ظهورش، عجل علی ظهورک، عجل علی ظهورک، هی تو سرم هم میزنم، احترام میگذارم برای این عده. اما عمق فهم عجل علی ظهورک یعنی چی؟ مگه دیشب حدیث نخوندیم؟ امام صادق مگه نبود؟ مگه ابوبصیر نبود؟ آقا جون کی ظهور میشود؟ فرمود نکنه برای دنیاته، نکنه برای منافع دنیاویت آرزوی ظهور امام زمان میکنی. اونا چی میخوان؟ اونا چه جور شاگردان میخوان؟ اونا چه جور شیعه میخوان؟ با اون معنا که هم غیبت را درک کند، هم ظهور را درک کند، هم مقام امام را بشناسد، هم وظیفه خود را در رابطه با امام بشناسد. لذا اگه در ظهوره، ببینید اونا مالک اشتر میخوان، مالک اشتر میغره، میجنگه، میستیزه در دفاع از امیر المؤمنین با تمام وجودش. حالا چند قدمی چادر معاویه است، 18 ماه جنگ صفین طول کشیده، شوخی ساها؟ شخصی مثل مالک اشتر با اون قدرت، معاویه را میشناسه که کیه، به اندازه مالک اشتری علی را میشناسه کیه و میدونه این جنگ یعنی چی و میدونه اگر معاویه رو برداره و مانع رو سر راه علی برداره یعنی چی. با همه این مقدمات میگرد و جلو میرود. خبر بهش رسید مالک نزن، چون علی فرموده برگرد. اون قضایای حکمیت و غیره و غیره که میدونید. بعد از اون که مالک یقین کرد نقشه دشمنان نیست و واقعا دستور مولاست برگرد، شمشیری که به دستش داره فرود میاره، بین راه برگردون. اینا رو میخوان. لذا وقتی مالک شهید میشه، امیرالمؤمنین اونقدر عشق میریزن که عشق محاسن مبارکشون رو خیس میکنه و بعد میفرماید خدای مالک را بیامرزد، او برای من اونگونه بود که من برای پیغمبر بودم. هشام میاد خدمت امام صادق علیه السلام، جوان 20 و چند ساله، امام تمام قد بلند میشود، هشام و بغل دست خودش میشونه، به تعبیر من دست نوازشی به سر روشون میکشه، بعد میفرماید بیا که زبان تو برای ما چون شمشیر مالک برای علی ابن ابی طالب. زمان علی مشکل جنگ بود، ولی شمشیر زنهایی مثل مالک میخواست. زمان من زمان بحث است و زمان مکتب تراشیه و زمانی است که دشمنان میخوان افکار شیعیان ما رو آلوده کنن. زبان مثل توی هشام رو ما احتیاج داریم که باید برخیزه و این بحثا رو بکنه. اما در همه این مراحل، چون اونجا باید شمشیر بزند، چون اونجا باید بحث کند، سلمان الایزاه فضل ابن شازان نقل میکنه، میگه بعد از این که سقیفه تشکیل شد، امیرالمؤمنین در خانه خانه نشین شدن، 12 نفر ابوذر، مقداد، طلحه، زبیر، عثمان ابن حنیف، سهل ابن حنیف، ادعیان و جمله خود سلمان، 12 نفر شدن. چهره های قوی صحابی پیغمبر و علاقمندان به امیرالمؤمنین که بعضیاشون مثل طلحه و زبیر بین را در جا زدن، بعضیاشون هم تا آخر موندن مثل سلمان و ابوذر و مقداد و سهل حنیف و عثمان بن حنیف و دیگران و دیگران. میگه یه شبی توی مجلس خصوصی تشکیل دادیم، دور هم نشستیم، گفتیم داریم دق میکنیم. علی خانه نشین شد، بس دیگه، فردا 12 تایی شمشیر رو برمیداریم، میدویم میریم تو مسجد النبی حمله میکنیم، یا حق رو میگیریم به علی میدیم یا هر 12 تا کشته میشیم. فضل بن شازان الایذا، کتاب خیلی قدیمی است، قبرش رو هم از اصحاب امام رضا در نیشابور زیارت کردید. فضل بن شازان میگه، مینویسه مطلب رو، 12 تا تصمیمشون رو گرفتن، آماده شدن، هم پیمان فردا برن حمله کنن. یه وقت سلمانه گفت اگر مولا اجازه نده من نمی کنم، اگر مولا اجازه داد چشم، صبر کنیم بریم خدمت حضرت. سلمان اومد خدمت امیرالمومنین، یا علی هم چه تصمیمی گرفتن؟ اجازه هست، ما آماده ایم. حضرت فرمودن سلام منو بینا برسون، من اینا رو دعا می کنم. بگید نه، راه این نیست، فعلا برید مناشده کنید. اومدن اونجایی که بنا سکوت کنه، لذا داره که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام تناب به گردنش انداختن به طرف مسجد می بردن، اون یهودی اونجا ایمان آورد و اون قضایا رو گفت که میدانی، سلمان چنان ساکت در کنار علی استاده بود که یکی از یاران به جوش آمد، گفت سلمان، گفت خود علی ساکته، ما پیرو بوستیم. این ایمانه، این اعتقاده، خود علی ما پیرو بو هستیم، اگه بشین میشینم، اگه بگه پاشو پا میشم، اگه بگه حرکت کن حرکت میکنم، اگه بگه جان بده جان میدم، اگه بگه مال بده مال میدم، اگه میگه اینجوری حرف بزن میگم چشم اینجوری حرف میزنم. اون چه که مطرح است ساخته شدن در مکتب امامان است، لذا بهانه کنیم امام غائب بود، این بهانه پذیرفته نیست. مگه نمیگی شما در دوران غیبت امام زمان میتوانید مثل کسانی باشید که مثل 1000 شهید جنگ بدر و احد؟ مگه نمیگه به ما شما در دوران غیبت میتوانید به گونه ای زندگی کنید که اگر در زمان ظهور حضرت بودید انگار در رکاب حضرت شمشیر زدید و در خون خودتون غلطیدید؟ این میخواد بگه کلاس درش بازه، اگر چه معلم این عصر در کلاس نیست ولی نظاره بر کلاس داره. 11 معلم قبلی هم مطالب رو دادن و اینم که معلم نظاره نداره، با دو دید عرض کنم تقاضا دارم دقت کنید. یک، اگر عموم شاگردان نمیان سر کلاس که معلم بیاد تو کلاس، اما اگر برخی شاگردان در این زمانی که معلم از کلاس رفته بیرون بره این ور اون ور بگرده بگه معلم کجاست، بی معلمم، تنها موندم، کتاب باز کسی نیست به من یاد بده، این در و اون در میزنم، خسته شدم، اگر این گونه این طرف و اون طرف برود، معلم اشاره میکنه، مگه نفرستاد کنار کعبه به شانه علی ابن ابراهیم مهزیار زد، گفت ما توری چی میخوای؟ سرشو برگردون، گفت الامام القائب عن الخلق، من اونو میخوام. گفت او منو فرستاده تو رو ببرم پیشش، او منو فرستاده تو رو ببرم پیشش. بله، همونطوری که دیشب مثال زدم، یکی دکتراش هم میگیره، هر چه درخواست میده برای من کلاس بذارید، میگه برو تو رو امتحان کردیم نمیتونی کلاس بری، یکی لیسانسش تموم نشده انگوش روش میذارن میگه تو رو برای تدریس میخوایم بمان. در دوران غیبت یعنی کلاس ولایت، از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت کلاس ولایت اینه، ولی الله نظاره داره جدا کنه، نه برای چند روزه دنیا، با برای نظام هستی یه جلوش در دنیاست که حقیقت هستی عالم بعد از مرگ. ما چجوری زندگی کردیم از لحظه مرگ به بعد؟ بگه شماها رو جدا کردم برای اون مرحله، شماها رو برای این مرحله. لذا ببینید نگرشی که امام صادق داره و عمار ساباتی میده، و کذالک عبادتکم فی السر مع امامکم المستتر فی دولت الباطل افضل لخوفکم من عدوکم فی دولت الباطل، به خاطر اینکه شما در دولت باطل بودید، خائف بودید، نگران بودید، اما برای اینکه توجه به امام علیه السلام داشته باشید، این توجه داشتن یک بد نیست. اینو برای دوستان جوانترم بگم، همین خب 2 هفته قبل بود دیگه، میدونید من از سفر برگشتم، تو فرودگاه لس آنجلس بودیم، روز 11 سپتامبر بود، 11 سپتامبر دیگه میدونید، عجیبم فرودگاه ها و مأمورین گشته بودند. من هم سخنرانی داشتم در نیویورک، بعد از لس آنجلس میمدم نیویورک خودمو برسونم به اون سخنرانی. اکثر دوستان میگفتن یکی دو روز سفرتو عقب بنداز برای اینکه فرودگاه اوضاعش ناجوره. ماهام به عنوان مسلمون و همراه منم زن چادری و قیافه های این چنانی و یرفا، آقا ما نگرانیم همه. گفتم من قول دادم جلسه است، ان شاء الله امام زمان عنایت میکنن. ساعت پرواز ما جوری بود که اگه نماز تو فرودگاه نمیخوندیم مشکل داشتیم تا برسیم. 6 ساعت با تو هواپیما از لس آنجلس میمدیم تا نیویورک. ما سه نفری، من و دو تا چادری با من تو فرودگاه سجادمون رو پنگ کردیم نماز بخونیم. خدای من شاهده هر ستاییمون این تو ذهنمون گذشت. وقتی نمازمون تموم شد با هم دیگه صحبت کردیم، دیدیم هر ستایی همینو میگن. گفتیم ما با این شرایط تو کشوری که داد میزنن دموکراسیه، همه آزادن، کسی کاری به کسی نداره، علی الظاهر هم کاری به ما نداشتن، ما آزاد بودیم اون گوشه جانمازمون رو پنگ کنیم، نمازمون رو بخونیم، بعد بریم هواپیما رو سوار بشیم. ولی صادقانه بگیم هممون نگران بودیم یا نه؟ الان بیان بگیرن دستگیرمون بکنن، چیزی به ما بچسبونن، همون تروریست و غیره که به مسلمین میچسبونن به ما بچسبونن، پرواز تاخیر بیفته، کارهای دیگه بشه، به جلسه نرسیم. گفتیم با این شرایط یه نماز خوندن تو این جمع با این خوف برای ما صورت گرفت. اما وقتی پیغمبر نماز میخوند خاکروبم تو سرش میریختن، سنگم میزدن، اذیت و آزارم میکردن، سر رو سجده است با سنگ رو و یارانشون. آقا اون همه رنج ها که کشیدن تا این سواد روی بیاض بماند برای امروز من و شما، میتونیم بهانه کنیم چون امام غائب است ما نتونستیم؟ میتونیم بهانه کنیم؟ بحث این بود که دیشب در کردم. ما بهانه نداریم، بلکه از ما طلبکارن با همه زحمتی که پیغمبر تا امام عسکری کشید و آمادگی که امام زمان علیه السلام دارد برای تحقق اون آرمان الهی در این عالم. شما یعنی من، ماها کوتاهی میکنیم و آمادگیمون رو نشون نمیدیم، وگرنه در همین زمان میتوانیم به گونه ای زندگی کنیم که نامه‌ای که برای شیخ مفید میدن براشون بفرستن، عنایتی که به علامه هلی کردن بهشون بکنن. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیز. بنده دلمو خوش کردم، هی جشن میگیرم، هی کف بزنم، عجل علا ظهور، بعدم بگم نمیدونی چه نیمه شعبانی داشتیم. نیمه شعبان برای همین بود، این نیمه بیاد و بره. من خوب کف زدم و خوبم سور دادم و خوبم سور خوردم و خوبم بسته بندی کردم و کادو به این اون دادم. امام زمان همین رو از ما میخواد، یا امام زمان میخواد از نیمه شعبان پارسال تا نیمه شعبان امسال رابطه من با ولی الله چقدر قوی تر شد و اسلام رو چقدر بهتر شناختم، وظایف شیعه رو چقدر یاد گرفتم که پارسال، چون هر سال میدونی در شب نیمه شعبان من مشهد مشرفم، امسال به خاطر شب جمعه نرفتم. اینو تو مشهد به عنوان اعتراض گفتم، بعضی از شما بودید، مجلسی که بیش از مثلا 200 عالم نشسته بود و غیره و غیره. گفتم هنوز ما تو جلسات دینیمون قرآن میخونن باید تذکر بدیم ساکت بشید. ما شیعه ایم، به وظایف اولیه‌مون عمل نمیکنیم، امام زمان تش بیارن. هنوز به وظایف اولیه‌مون آقا توی مجلس دینی قرآن میخونن باید ساکت بود، اینو باید تذکر داد. آداب نشستن توی مجلس دینی چگونه است؟ دید و بازدیدامونو میاریم تو مجالس دینی، درد دلامون رو تو مجالس دینی باید کنار هم دیگه بشینیم بگیم، هی تذکر بدن، خیلی عقبیم. اینا دل امام زمانو به درد میاره. از این کوچولوها شروع کنیم بریم تا بزرگترها. اونا به ما خواستن تعلیم ببینیم، میگه حتی در دورانی که معلم سر کلاس نیست تکلیف رو به شما داده که سواد روی بیاض که در اختیار شما هست، چقدر اونا رو عمل میکنید؟ اگه معلم بیاد سر کلاس وقتی این سواد روی بیاض عمل نمی شود در غیاب معلم، معلم بیاد اول درگیر با خود معلمیم. مگر امیرالمومنین 25 سال خانه ننشستن؟ در این 25 سال علی الظاهر پشیمان شدن، اومدن در خانه علی، یا علی خسته شدیم، حالا تو. خب حضرت اومدن اولین قدم نماز تراویح رو بردارید، علی نمیذاره ما نماز بخونیم. فرض کنید جنگ صفین میشه، آقا بجنگید، قرآن نیست، دروغه، ما باید با اینا بجنگیم. علی میخواد با قرآن بجنگه. حکمیت، آخه بین حق و باطل که حکمیت معنا نداره، نباید باشه. خیلی خوب، اگه بنا سکن باشه بذارید مالک اشتر باشه، نه، باید ابو موسی اشعری باشه. بعد ابو موسی اشعری رو میارن، اون کلا سرش میره، علی تو چرا کلا سر داد؟ حضرت چی میگه به این مردم؟ خدایا منو از این مردم بگیر، به من مردمی بهتر از این مردم بده. صادقانه بگم اگه امام زمان امروز ظهور کنه، همین مشکلاتی که با امیرالمومنین با مردم داشت، امام زمان با من شیعه داره یا نه؟ به جهتی که من در عمل چقدر شیعه‌ام. لذا میخواد بگه اگه میخوای شیعه باشی، اگر قبل از ظهور حضرت توجه داشته باش میتونی کار کنی، ولی در این حال توجه به ظهور داشته باش که ادامهش حالا میگم، که اگه بعد از ظهور شد اون وقت یه وظیفه دیگه داری، عنایت بفرمایید. و کذالک عبادت کن فسر مع امامکم مستتر فی دولت الباطل افضل لخوفکم من عدوکم فی دولت الباطل، تا اونجا که ممن یعبد الله فی ظهور الحق مع الامام الظاهر فی دولت الحق و لیس العباده مع الخوف فی دولت الباطل مثل العباده مع الامن فی دولت الحق. اینا قابل مقایسه نیست، اینا روشن شد ادامش. اعلموا ان من صلى منكم صلاه فريضه وحدانا مستترا بها من عدوه في وقتها فاتمها كتب الله عز وجل له بها 25 صلاه فريضه وحدانيه. کسی یه دونه نماز واجبش را بخواند در زمانی که نگرانی هست، دشمن حاکمه، با یه جو خطرناک داره مستتر میکنه حقایق رو غیره و غیره، خداوند ثواب 25 نماز واجب را که در حالت عادی خونده بهش میده. پس این میشه افضل. همه اون حرفایی که زدیم افضل، اینجا حتی امام داره به صورت جزئی بیان میکنه. و من صلی منکم صلاتا نافله فی وقتها فاتمها كتب الله عز وجل له بها 8 صلوات نوافل. اگر یه نماز مستحبی رو در این شرایط بخواند، خداوند ثواب 10 تا نمازی را که در غیر اون شرایط در حالت آسایش و آرامش می‌خواسته بخونه بهش عنایت میکنه. و من عمل منکم حسنه، کسی در این دوران یک عمل خوب انجام بدهد، کتب الله له بها 20 حسنه، خدا 20 تا ثواب براش در نظر میگیره. و یضاعف الله تعالی حسنات المؤمن منکم اذا احسن اعماله الی آخر، تا اینجا میاد میرسه. قلت و جلت فدا قد رقبتنی فی العمل و حسستنی علی ولکن یحب ان اعلم کیف سرنا نحن اليوم افضل الاعمال من اصحاب الامام منكم الظاهر في الدوله الحق و نحن وهم على دين واحد وهو دين الله عز وجل. سوال میشه، میگه آقا این بیانی که شما فرمودید عجیب در ما رغبت در عمل رو ایجاد کردید، پس در دوران غیبت امام نیست در حجابه اعمالمون انجام بدیم، توجه داشته باشیم، اگه خوب نماز بکنیم، خوب روزه بگیریم، خوب وظایفمون انجام بدیم. جالبه، نماز رو فرمودن واجب، مستحب رو فرمودن، حسنه رو هم فرمودن. یعنی فکر نکنید فقط در یه چیزای جزئیه، کارهای خوب، اون چه که وظیفه دارید، اینا رو در ما تحریک کردید، تحریس کردید، در ما عشق به اینها ایجاد کردید. اما ما دوست داریم امام ظاهر رو، دولت ظاهرش هم ببینیم، زمان رو هم درک کنیم. پس این چگونه میشود؟ فقال انکم سبقتموهم الى الدخول في دين الله و الى الصلاة و الصوم و الحج و الى كل فقه و خير و الى عبادت الله سرا من عدوكم مع الامام المستتر مطيعون له صابرون معه منتظرون لدولة الحق خائفون على امامكم و على انفسكم من الملوك تنظرون الى حق امامكم و حقكم في عيد الظلمة قد منعوكم ذلك و اضطروكم الى جذب الدنيا و طلب المعاش مع الصبر على دينكم و عبادتكم و طاعت رب بكم والخوف من عدوكم فبذلك ضاعف الله اعمالكم وحنيئا لكم حنيئا. البته ادامه شاید باز گوش کنید، سری رد میشم دیگه نمیرسم. فرمود شما این کارو بکنید، شما این عبادت انجام بدید، به نمازتون، به حجتون، به چیتون، در زمانی هم که دولت حق روی کار نیست، اون خوفایی که دارید به خاطر ظلمه شما از حق باز نمیمانید، اینا رو توجه داشته باشید، اون صبری که میکنید، اون توجهی که به ظهور حضرت دارید، اینا برای شما به گونه ای میشود که خداوند ارزش اعمال شما را مضاعف قرار میدهد، اون گونه مضاعفی که امام صادق داره به عمار میفرماید حنیئن لکن گواراتون با نوش جانتون این اجرها که شما میتوانید بفرید. و قلت و جعلت و فداک به حضرت عرض کردم نتمنا اذن ان نکون من اصحاب لقب حضرت، آخه من دوست دارم از اصحاب حضرت باشم، در کنار حضرت باشم، فی ظهور الحق و فی ظهور الحق و نحنو الیوم فی امامتک و طاعتک افضل و اعمالا من اصحاب دولت الحق. میگه من دوست دارم با امام باشم، در امامت شما هستم، در دولت شما هستم، اما دوست می‌دارم در دولت امام علیه السلام باشم برای اقام. فقال سبحان الله اما تحبون، آیا دوست نمی‌داری ان یظهر الله عز وجل الحق والعدل فی البلاد و یحسن حال عامه الناس، دوست نداری که خداوند به وسیله او همه بلاد را از ارزش‌ها پر کند و عامه مردم به این مقام و یجمع الله الکلمه و یعلف بین القلوب المختلفه ولا یعصی الله فی ارضه، دوست نداری در عرض خدا هیچ که معصیت نکنه، دوست نداری در زمین خدا همه به این ارزش ها برسن. پس جنبندی این دوتا چی میشه؟ اگر امام تشریف نیاوردن، در پس پرده غیبت بودن، بهانه ندارید، میتونید به گونه عمل کنید مثل اصحاب زمان امام زمان بشید. راه باز گذاشتن برای ما، امکان این تعالی رو قرار دادن. این روایات داره میگه، سنت معصومین میگه. اما توجه داشته باشید، شما در دوران غیبت میتونید گلیم خودتون رو از آب بکشید بیرون، ولی اگر میخواید همه مردم به این ارزش ها برسن، آرزوی ظهور بکنید، تمنی ظهور بکنید، التماس ظهور بکنید، که تمنی ظهور هم فقط لفظی نیست، یعنی آماده بشید، مردم رو آماده کنید. لذا کسی که از این در و اون در میره، آی مردم امام زمان هستا، بقیت الله هستا، حجت الله هستا، او میتونه جامعه رو به این حالت در بیاره. همونطوری که صبحا دعای عهد رو میخونید، این عهد رو با امام زمان علیه السلام در این نیمه شعبان این گونه برقرار کنید. یا ابن الحسن، میدونم ذخیرت الله، بقیت الله، آخرین و باقی مونده الهی برای تحقق حق هستی. راه را برای ما به گونه ای گشودی که ولایت تامه شما و عنایت خاصه شما و اون عنایاتی که می توانی داشته باشی، من بخوام گرچه در کلاس تشریف ندارید ولی دستم رو می گیرید. مگه دست شیخ مفید رو نگرفتن؟ مگه دست سید بحرالعلوم رو نگرفتن؟ مگه دست علامه هندی رو نگرفتن؟ مگر دست افراد، نه حالا در اون سطح از علمای بزرگ، افراد عادی از نظر مقامات علمی و غیره صادقانه خواستن، مگه عنایت شامل حالشون نشد؟ نمیشه بهانه کرد خدایا ما دسترسی به امام نداشتیم. اینو قاطعانه عرض میکنم، نمیشود بهانه کرد. ما کوتاهی میکنیم، اونا عنایت میکنن. پس در دوران غیبت بهانه نداریم، اما بیایم این طرف بگیم یا ابن الحسن، میدونیم اونجوری که باید من تو رو نشناختم، دیگرانم نشناختن، میخوایم بشناسیمت. پس یک، خودمون کار کنیم، دو، دیگران رو آشنا کنیم. یعنی اگر الان لحظه احتضار بنده بود، امروز روز نیمه شعبان، از این جنبندی میخوام این نتیجه رو بگیرم، امروز روز نیمه شعبان با امام زمان اینجوری قرار داد ببندم، اگر امشب لحظه احتضار من بود، فردا لحظه مرگ من بود، یه هفته و یه سال دیگه لحظه مرگ من بود، بین خود و خدا خلوت کنم، من چقدر مردم را به امام زمان ارتباط دادم، چقدر مردم را از امام زمان جدا کردم، چقدر عشق به جامعه ایدئال امام زمانی را در دل مردم ایجاد کردم، چقدر مردم را نسبت به او بی‌رغبت کردم، با حرفم و با عملم. گاهی با حرفم ایجاد رغبت میکنم، ولی با عملم فوج رد میکنم. اون چه لازمه جذب کردن هست، نالیدن مهجوران سوز دگری دارد، آهی که ز دل خیزد بر دل اثری دارد. تا کسی دلش از غیبت امام زمان به درد نیامده باشه، تا کسی عشق امام زمان رو با تمام وجودش نچشیده باشه، این یک لغلغه زبان می شود. لغلغه زبان اثری نمیتونه داشته باشه. شمع خاموش و شمع روشن رو در کنار هم بگذاریم، شمع خاموش آثار وجودی نداره، شمع روشن است که اثر میبخشه، اما لازمه شمع روشن سوختن است. در این راه باید سوخت. الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل بی سوز غیر از آب و گل نیست. دلی که بسوزد به عشق الله از طریق ولی الله، اون وقت او عاشق میشه. وقتی عاشق شد، عاشق رو نباید بگن خودتو معرفی کن که عاشقی، عاشق خودشو نشون میده که عاشقه. مادری که در فراق فرزندش میسوزه، باید بیاد پشت تریبون خودشو معرفی کنه، مردم من مادریم که از فراق فرزندم میسوزم، یا حقیقت وجودیش داره داد میزنه. شیعه کسیست که داد میزنه. ما درد داریم. درد چیه؟ در دو طرف قضیه رو ببینید، ما درد داریم. دردمون چیه؟ یک، بزرگترین معلم بشریت رو خدا قرار داده است، وجود مقدس بقیت الله. عالی ترین کلاس را از آدم تا خاتم، از امیرالمؤمنین تا امام عسکری تشکیل دادن برای اینکه بشریت در این کلاس به رشدشون برسن، و عالی ترین کتاب را بعد از همه این مراحل به نام قرآن در این کلاس گشودن. اما درد این است که شاگردان را فریب دادن، کاری کردن که معلم از کلاس رفت بیرون، اما شاگردا به جای اینکه بیدار شون بگن وای معلم قهر کرد بریم دنبالش خواهش کنیم بیاریم، دارن شادی میکنن و سرود میخوانن که چه خوب شد راحتیم و به حال خودمونیم. این درده. اما اینجا اون کسانی که این عشق را چشیدن توی این کلاس گاهی به این در نگاه میکنن، گاهی به اون در نگاه میکنن، گاهی از کلاس میان بیرون تو حیات، تو کوچه، تو خیابون، به هر کسی که میرسن آیا از گم شده ما نشانی ندارید؟ اون سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. دلبری داریم که سالیانیست از او دوریم، دلبری داریم که به عشق او میسوزیم، اما این در و اون در میزنیم، فریاد بر میآوریم، ناله میزنیم. عین المدخر لتجدید الفرائض و سنن قبر از وا امزی تو وا او غیرها عزیز علی ان ار الخلق و لا ترا. این با تمام وجود باید جلوه‌گری کند. نیمه شعبان روز تجدید عهد است با امام عصر علیه السلام، معلم بشریت. اگر شاگردان قدر تو را ندانستند، کلاسی برای ما باز کردی، طبق این توضیحات ما در غیبت شما میتونیم شاگرد خوبی باشیم. کمکمون کنید جزء شاگردان خوب شما باشیم و دیگران را هم در این مسیر شاگرد خوب بپرورانیم.